حاکم شه.
آره دومانه شونه.
و تغییر و به خیرهی طریق جمع. خب بحثی بود که آیا اگر افطار عمدی به محرم بود عمل حرام یا طعام حرام، کفاره ای که میاد کفاره جمع یا همون کفاره واحده مخیرتن بین الثلاث. شهید ثانی قائله که کفاره کفاره جمع، مستند هم فرمود روایتی در مقابل بقی و واحدتون که مرحوم علامه در مختلف اصحاب جواهر هم آدرس عرض میکنیم فرمودن این قیله قائلش مشهور فقهان، مشهور فقها ها قائلن کفاره یکی. خب اگر مستند این مشهور هم اطلاق ادله‌ای که می‌فرماید افطار عمدی باعث کفاره می‌شود و کفاره هم احد الامور مخیرتن اطلاق داره، نگفته اینا مال جایی است که این مطلب مال جایی است که افطار به غیر حرام باشد، در حرام کفاره جمع، ادله‌ای که کفاره رو احد الامور قرار میده مخیرتن که عدله فراوانی اینا مطلقا یعنی مقید نیستن به این که اون افطار کار حرام نباشه، تمسک به این اطلاق. خب یه وقت هست قیله قائلش یک نفره دو نفره، میگیم خب این یک نفر دو نفر از این صحیحه مطرح که شهید آورده بی خبر بودن، پس جواب شنو میدیم؟ میگیم اون اطلاقات رو باید به این صحیحه تغییر کنیم که شهید هم جواب رو داده. و قیل واحده که غیر محرم، استنادن به اطلاق بسیاری از نصوص جواب میده که تغییر اون اطلاق روایات به غیرهی، تغییر به غیر محرم طریقه جمع است بین اون روایات مطلقه و این روایات صحیحه. اگر قائل این قیله یک نفر دو نفر باشه این فرمایش جا داره، اما وقتی قائل مشهور فقهان نمیتونی بگیم اینا همه شون از این روایت بی خبر بودن که صحیحه نقل میکنه. اونام بر این صحیحه به تعبیر شهید ثانی مطلع بودن، اونتان نوعاً در سند روایت اشکال میکنن، اینو حجتش نمیدونن، لذا به اطلاقات تمسک میکنن. حالا باید ببینیم این صحیحه مشکلش چیه. به تفصیل اگر خواستید مراجعه کنید به جواهر، جلد 16 صفحه 270. رجال سند 4 نفرن، البته رجال 5-6 نفره اما دو نفرشون خب محرزه به ساقط و عدالتشون، نسبت به 4 نفرشون حرفه، نه نسبت به یکی دوتا، نسبت به 4 نفرشون. محمد ابن عبدوس نیشابوری، علی ابن محمد ابن قتیبه، محمد ابن سالم، عبدالسلام ابن صالح هروی که راوی روایته، آخرین نفر اینه. در هر چهار نفرشون مرحوم صاحب جواهر اشکالات رو طرح میکنه و یکی یکی جواب میده. مراجعه کنید اون آدرس جلد 16 صفحه 270، همه چهار نفر رو وثاقتشون رو اثبات کرده و اینا هر چهار نفر هم شیعه هستن، وثاقت حتی عدالتشون رو اثبات میکنه، روایت میشه صحیحه. این اینکه صحیحه هست، صحیحه روایت است که همه رجال سند شیعه عادلند. این چهار نفرم در حدود 1.5 صفحه صاحب جواهر راجع به اینا مطلب میاره، از کتب رجال تثبیت میکنه عدالت و وثاقت اینها رو، روایت میشه صحیحه. علاوه بر این در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 238 حدیث 1128 در من لا یحضر اینجور داره، فرموده الخبر الذی روی فی من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا ان علیه ثلاث کفارات فانی افتی بهی، فمت من به این روایت فتوا میدم، به روایتی که میگه اگر کسی افطار عمدی کند به حرام سه کفاره، فانی افتی بهی فی من افطر به حرام لوجود ذالک فی روایات محمد ابن عثمان ابن عمر وکیل امام اسلام داره. یعنی در صحیح روایت رو از طریق محمد ابن عثمان از این طریق هم نقل کنه، یک سند جدیده غیر از اون سندی که هر کدوم چهار نفر توشن که آخرین نفرشون عبدالسلام ابن صالح هروی که در اینا مناقشه میکنن، در هر چهار نفرشون اشکار کردن که هست هست کردن همیدارم سر جواب میده، اما سند دیگرش که در من لا یحضر میگه از طریق محمد ابن عثمان روایت از امام عصر سلام الله علیه. این عبدالسلام ابن صالح هروی از امام رضا نقل میکنه سلام الله علیه، اما محمد ابن عثمان از امام عصر. تو اون حساب در من لا یحضر فرموده من به روایت فتوا میدم و تحقیق میزنم، تغییر میکنم روایت دیگر رو، فقط میمونه این مشکله. خوب دقت کنید، خب درسته، حالا به بیان مفصلی که یک و نصف صفحه از کردیم داره مرحوم صاحب جواهر در همون صفحه 270 هم روایت رو که منتهی به امام رضا سلام الله علیه سندش رو تثبیت میکنه که صحیح هست، هم به نحوی در من لا یحضر فرموده روایت از طریق محمد ابن عثمان از امام عصر سلام الله علیه نقل میشه، سند میشه تمام. اما مشکل، مشکل اعراض مشهوره. هر کدیم مشهور قائلن یک کفاره، لذا در من لا یحضر میگه الخبر الذی روی فی من افطر یوما فعلیه ثلاث کفارات فانی افتی به، من بهش فتوا میدم. خود این تعبیر نشون میده مشهور مخالف هست. فرض کردیم در مختلف علامه هم صفحه 227 فرموده مشهور قائلن به این قیله، قیله واحدتون در مختلف صفحه 227 فرموده قائل مشهورن. صاحب جواهرم در جلد 16 صفحه 269 فرموده قائل مشهورن. میمونه اعراض مشهور. روایت رو خوب از چه از امام رضا سلام الله علیه چه از امام عصر سلام الله علیه سندش مشکل نداره، ولی مورد اعراض مشهوره. این شهرت آیا لطمه نمیزنه؟ این باید بهش توجه کنید. اگر شهرت، اگر اعراض مشهور گفتیم روایت که قوی و سند رو هم ساقط میکنه، این مال جاییه اعراضشون رو براش دلیل ذکر نکرده باشن. اگر برای اعراضشون دلیل ذکر کردند و ما میبینیم دلیلشون ناتمامه، این اعراض لطمه نمیزنه. این مطلب رو جاهای مختلف باید بهش توجه کنید. اجماع، شهرت فتوایی، اونجا هم خوندید اگر اجماع حجته، اگر شهرت فتوایی حجته بنابر قول به حجیت، مال جاییست که این شهرت و این اجماع مدرک براش ذکر نشده باشن. اگر مدرک ذکر کردن، اون اجماع و شهرت ارزشی نداره. باید بریم به مدرک نگاه کنیم، مدرکشون تمام بپذیریم وگرنه مخالف بشیم. اجماع مدرکی، شهرت مدرکی ارزش نداره. او در شهرت رواییه، او در شهرت فتواییه، در اجماعه. در اعراض هم همینجور، اعراض عملی از یک روایت. خب مشهور که قائلن یک کفاره بیشتر نیست، کفاره جمع نه به اطلاقات تمسک میکنن. این روایتی که از امام رضا سلام الله علیه نقل میشه، اون چهار نفر تو سندن، هر عده‌ایشون به یکی دو تا از این چهار نفر اشکار کردن. مثلا مرحوم شیخ طوسی ظاهرا راجع به محمد ابن عبدوسه، میگه این سنیه، بانه که نجاشی تصریح میکنه در رجالش این از بزرگان فقهای شیعه است. البته خودش باز یک وقتی اگر شیخ در رجال یه جور میگه، نجاشی یه جور میگه، با قوری کی باید هست؟ رو زرز میکنیم اعراض مشهور رو مناقشاتی است که در این افراده. اعراض وقتی معلل شد به این علت که روایت رو اگر عمل نمی کنن بهش، مقید اطلاقات نمی گیرن، مشکل سندی می بینن درش. شهید کس میگه صحیح هست، منوش این مشکل سندی رو حل کرده قبل صاحب جواهر. صاحب جواهر اگر توی یک و نصف صفحه میگه اثبات میکنه هم شیعه بودن اینها رو، هم عدالت اینها رو، قبل از صاحب جواهر تو این جمله شهید میفهمونه شهید کار رو کرده، از اونگه صحیحه، مناقشات اونها رو جواب داده. البته به تفصیل نیومد، ولی خب تفصیل صاحب جواهر داره. لذا حق میشه همین که شهید فرموده اجود القولین، اینه کفاره جمعه. اگر هم بر فرض در سند روایت از این روایت به نقل از امام رضا سلام الله علیه مناقشه کنیم، اون سند دیگر که در من لا یحضر میاره، اون سند تمامه. میمونه اعراض مشهور. اعراض مشهور هم اینجا جایی نیست لطمه بزنه، اون اعراضشون مستند به اون وجوهه که در این چهار نفر مناقشه کردن اون وجود ناتمامه. اعراض وقتی لطفه میزنه که متعرض وجه اعراض نشده باشن، وقت صحیح روایت معتبر رو هم ساقط میکنه. اینه که شون فرموده علا اجود القولین و هیه فسلاس و کفارات و هیه افراد و مخیرم مجتمعتن علا اجود القولین در روایت صحیحه. دیگه حالا تفصیل رو هم در جواهر ببینید، هم در من لا یحضر جلد 3 چهارده تنف کردیم. از سال سه لو استمر المرض الذی اثر معه فی شهر رمضان الى رمضان آخر فلا قضا. بحث دیگه در سال سه که باز اقوال و اختلاف درش هست، منشأ اختلاف روایات، اگر کسی بر اثر عذری در ماه رمضان روزه نگیره تا ماه رمضان آینده هم عذرش ادامه داشت، مشهور قریب به اتفاق فقها حساب مرض رو از سایر اعذار جدا کرده. ازایشون هم بخش میبره سر مریضی لب استمر مرض. لذا بخش رو اینجوری طرح میکنن تو متون فقهی، ایشون هم به همین سخت طرح کرده. اگر مرض شخص مریض که باعث شد امسال نتونه روزه بگیره تا رمضان آینده ادامه داشته باشه، حکم چیه؟ مشهور قائلن قضا نداره این روزه فوت شده، فقط فدیه، برای هر روز 10 سیر طعام، حالا گندمی جوی بده به فقیر. مورد مسلکش هم فقط فقراست، نه مستحقین زکات، فقط فقیر. مستحق زکات هم و فقیره. مشهور قائلن به این روایات هم سر جواب فرمد در این جهت متواتره، ادعای تواتر میاد. یه قول، قول دوم اینه که فدیه اگر میده قضاش هم باید بگیره. قول اول میگفت قضا لازم نیست، قول دوم میگه هم فدیه هم قضا، قول سوم میگه فقط قضا فدیه نیست، اینه مثل سایره مبارد. این قول سوم البته طبق قاعده است، قول سوم طبق قاعده است. قاعده در روزه اینه که اگر فوت شد قضاشو بجا بیاری، لعذرین اگر باشه خب کفاره نداره، قضا میخواد. علاوه بر قضا فدیه هم بخواد دلیل میخواد، یا فدیه جای قضا رو بگیره دلیل میخواد. بازم میگیم قول سوم مطابق قاعده است، قاعده مسلمه در فوت روزه لعذرن وجود قضا، فدیه جای قضا رو بگیرد یا علاوه بر قضا فدیه هم لازم باشد، اینا دلیل میخواد. قول سوم طبق قاعده است، قاعده در فوت صوم. اما خب فرموده مرحوم صاحب جواهر روایات داله بر این که فقط فدیه و قضا لازم نیست فراوان داریم، فرموده مستفیض بلکه متواتره. بعدم چندین روایت رو نمونه آورده که میگیم آدرسشون. قولی هم که میگه هم قضا هم فدیه، اونم مستندش روایاتی بهرن، اون روایات میشه معارض با دسته اول. اولا با این دو دسته روایات که یک دستش میگه فقط فدیه قضا لازم نیست، و دسته ای که میگه قضا و فدیه، با وجود این دو دسته روایات نوبت به قول سوم نمیرسه، چون قول سوم میخواد به قاعده عمل کنه.
تفاوت
بشه. بله؟
تفاوت
بشه. حالا بر فرض حجیت، راجع بگونی؟ بر فرض بقایشون، عدم تساقط. حالا میگیم نوبت به تساقط نمیرسه. دو دسته اول با هم میشن معارض، چون یک دسته تصریح داره که قضا نیست، فدیه فقط، یک دستش تصریح داره که علاوه بر قضا فدیه، چه معارض. خب روشنه که دسته اول که میگه قضا نیست فقط فدیه مقدمه، چون شهرت روایی داره. صاحب جواهر میفهمد مستفیض اون اخبار بلکه قریب به تواتره، میشه شهرت روایی. چون اگر یک مضمون از طریق اسناد مختلف اونقدر نقل شد که حالا بهش بگن مستفیض و بگن متواتر، متواترم که نشه، لاغر شهرت روایی هست. شهرت روایی بیشک از مرجحات هست. آیا قضا هم واجبه یا نه؟ فدیه قطعا میشه واجب، چون هر دو قول در فدیه مشترکن. آیا علاوه بر فدیه قضا هم واجبه یا نه؟ روایت میشه متعارض. باید عکس کنیم به دسته‌ای که برخوردار از مرجح شهرت روایی که میگه فدیه نیست. این تمام مطلب راجع به مرض. اگر عذری که باعث فوت روزه شده بود مریضی باشه، سه قول بود، قول اخیر طبق قاعده، اما قول اخیر نوبت بهش نمیرسه چون دو دسته روایت داریم برخلاف قاعده، ولو این دو دسته خود چون متعارضن در این که یک دستش قضا رو میگه واجب نیست، یک دسته میگه واجبه، ولی در وجوب فدیه هر دو متفقه، بین خود اون دو دسته اعمال مرجحات میشه، عقد میشه به دسته اول که شهرت روایی دارن. قهرن نتیجه میشه همین که لو استمر المرض الذی افتره افتر معه تا سنه بعدی فلکل یوم مد من طعام فلا غذا. اما آیا از مرض به غیر مرض مثل سفر، مثل زن یک بچه شیر میده از این سال تا اون سال عذرش ادامه داره، برای سر شیر دادن بچه نتونه روزه رو بگیره، از این سال تا سال بعد هم خب ادامه داره این عذر، آیا حکم همینه یا در اونجا باید به قاعده عمل کنیم و یا امر ثالثی؟ خوب دقت کنیم، آیا به قاعده عمل کنیم بگیم فقط قضا، قاعده اینه دیگه، روزه نگرفته به عذر نبوده قضا شو باید بگیم، یا به همونه که اینجا گفتیم لکل یومن فدیه فقط لا قضا هم، یا امر ثالثی بخوایم قضا رو ساقط کنیم، باید از مرض القاء خصوصیت کنه. که حالا موقع تطبیق میگیم القاء خصوصیت به چه بیانی؟ مرحوم صاحب جواهر به صراحت که قسمت رو آورده که حتی بعضی ادعای اولویت کردن که سفر حتی از نسبت به مرض ممکنه بگیم به اولویت باید همین حکم رو قضا کنه. اما نصی نداریم که بگه قضا نیست در اونجا. نصوصی داریم که فدیه رو ثابت میکنه، قضا رو ساقط کنه نه. لذا حق میشه قول ثالث، نه اینکه فقط فدیه باشه قضا نه، نه اینکه فقط قضا باشه فدیه نه. حق اینه که باید فدیه بده قضا هم بگیره، چون وجوب قضا علی قاعده است. دلیل برای سقوطش نداریم مگر اینکه کسی از مرض القاء خصوصیت کنه، که خب اگر جا داشته باشه این کار. پس قضا علی حال هست مگر اینکه از مرض القاء خصوصیت بشه. فدیه علی قاعده نباید باشه، ولی روایاتی مثبت فدیه هست در غیر مرض. اگر بتونیم از مرض القاء خصوصیت کنیم، خب حکم اونا هم میشه حکم مریض. اگر نتونیم، قاعده اینه که بگیم هم باید قضا کنه هم برای هر روز یک مد دستیر رو بده بفرمید. فقط راه منحصر به اینه که از مرض القاء خصوصیت کنیم، چون نسبت بقیه روایت خاص نداریم. وقتی روایت خاص نبود باید به قاعده عمل کنیم، قاعده قضا. روایتی داریم که فدیه رو هم ثابت میکنه، قضا رو نفی نمیکنه. خب قضا به قاعده ثابت بشه، فدیه هم به روایات. فقط راه منحصر به القاء خصوصیت از مرضه. حالا عبارت ببینید، از ثالثه لو استمر المرض الذي افطر معه في شهر رمضان لو استمر الى رمضان اخر فلا قضاء لما افطره. روزه هایی که افطار کردی قضا ندارد. و یفدی عن كل يوم بمده، هدیه میدهد از هر روز، عوض هر روز به یک مد که حدود 10 سیره از طعام. فل مشهور و مروی، هم شهرت عملی هست. این مشهور شهرت عملی، شهرت فتوایی اینجا غلطه بگیم، چون شهرت فتوایی جاییست که مدرکی در کار نیست، اینجا شهرت عملیه. هم شهرت روایی که صاحب جواهر در جلد 17، چون دیگه این مسئله میفته تو جلد 17، تا حالا آدرس از جلد 16 اون بود، تو جلد 17 صفحه 24 میفرماد اخباری که نسبت به سقوط قضا و ثبوت فدیه داریم مستفیض بلکه متواتره. فیلم مشهور شهرت عملی و شهرت روایی و مروی. مقیل القضا لا غیر، لا غیر ذلک. مقیل بالجمع، بالجمع هم قضا هم فدیه. که اشاره مستند اینا کردیم، همون جواهر رو مراجعه کنید، هر سه قول رو آورده با تفاصیلی که اشاره بار گفتیم. و هما نادران، هم از نظر قائل نادرن چون شهرت عملی در قول اول، هم از نظر مستند از شذوذ برخوردارن. که دیگه حالا توضیحشو گفتیم، بین مستند قول به جمع و مستند قول اول یک نحوه تعارضه، روایات معارضه، اما خب شهرت عملی در جانب دست اول اونا رو پیش میدازه. این تمام. و علل مشهور، بنابر نظر مشهور که فدیه واجب بود، یک سری فروع مطرحه. اگر حالا این مریضیش تا 3 سال تا 5 سال ادامه داشت، بعد مریضی مرتفع شد، آیا فدیه تکرار میشن؟ و علل مشهور لا یتکرر الفدیه به تکرر سنین، هم قاعده عدم تکرر هم روایات در این زمینه که متعرض فدیه هست یک فدیه رو ثابت میکنه، تکرر رو نفی میکنه، قاعده عدم تکرره، چون تکرر فدیه دلیل میخواد. لا یتکرر الفدیه به تکرر سنین ولا بین رمضان واحد و اکثر، فرقی بین یک رمضان و چند رمضان نیست. اگر سال گذشته نتونست مریضیش ادامه داشت، امسال هم باز همینجور، آیا برای رمضان امسال هم فقط فدیه قضا نیست؟ یا این مطلب مخصوص یک رمضانه؟ به نفع حاشیه فرموده این لا فرقه، مرحوم صدوق فرق گذاشته، گفته اون مطلب مال یک رمضانه، رمضان دوم قضا داره. حالا باید مستند شدید. لا فرق بین رمضان واحد و اکثر، اون اخبار متواتره که صاحب جواهر میاره نمونه هاشو، اونا اطلاق داره فرق بین رمضان واحد و اکثر نگذاشته. اون تکرار سنین مربوط به در راستای تکرار کفاره بود. این لا فرقه جدید مربوط به اینه اگر 2 سال نتونست روزه هاشو بگیره، سال دوم هم باز فقط فدیه، سال دوم رو باید قضا کنیم. آیا این مطلب که مرض باعث سقوط قضا این فقط در یک رمضانه، یا هرچه هم رمضان ها بگذره به همین نحوه؟ میگه فرق نمی کن، صدوق فرق میذاره. اون قبلی مربوط به تکرار فدیه، این یک رمضان بیشتر مریض نبود، حالا 1 سال گذشته فدیه میاد. اگر 5 سال گذشت به جای هر روز 5 تا 10 سیر، اون این میفرمود نه، هم 1 10 سیره هم رمضان های مختلف حکمش همینه، قضا ساقط میشه. و محل الفدیه مستحق قضا زکات لحاجته، این 10 سیر رو فقط باید به فقیر و مسکین داد، نه به مستحقین دیگر زکات. مستحقین زکات خوب اصناف متعددن، انما صدقات للفقراء والمساکین، از جمله مثلا عاملین علی الزکات، کارمندای زکات، اونا هم فهمد نه فی سبیل الله، نه فقط به فقیر و مسکین. این تصریح روایاته، تصریح روایاته، از میکنیم موارد تعبد فقطه. اون روایاتی که متعرض مطلب بود، هم سقوط قضا هم ثبوت فدیه، مورد فدیه رو هم مشخص میکنه، مستحق و زکات لحاجته، فقیر و مسکین. بله؟ نه، ابن السبیل فقیر و مسکین برای صادر نیست. فقیر و مسکین اومده یه لحاجته اومده تبیر روایات فقیره، فقیر البته خوب میدونه به اولویت شامل مسکین هم میشه، اما دیگه شامل ابن سبیل نمیشه. و این اتحده، این و این اتحده باز اشاره به مطلب دیگری، کسی که فدیه به گردنش اومده آیا میتونه همه فدیه هایی به گردنشه بده به یک فقیر؟ که مفسرش تو بحث زکاته، آیا زکات مال تو میتونه همه رو بدی به یک فقیر، حتی اگر بیشتر از حاجت سالش بشه؟ و این استحده اگر چه اون گیرنده فقیر یک نفر باشه و اون هم که تو به او میگی بیشتر از نیاز سال او بشه، حالا اگر تصویر داشته باشه که مفصلش در کتاب زکات میتونم من وجهی برای این که تقیید کنیم باید هر فدیه رو به فقیری بدیم غیر از دیگری، غیر از سابق، یا بخوایم بگیم باید به قدر نیاز اون سالش باشه بیشتر نشه، نه دلیل میخواد. حتی اگر بیش از نیاز اون سالش میشه، اون موقعی تو داره به اون میدید فقیره، حالا بعد از اعطاء تو دیگه فقیر صرف نمیکنه برو. و کزا کل فدیتن، اومدی مطلب اختصاص به اینجا نداره، هر کجا که فدیه لازم بود، هر کجا کفاره اساسا بود، خب همینه. اما مطلب دیگه، و فی تعدد الحق الى غیر المرض، عذرهای دیگه، پس سفر مستمر، این هیچ ده روزی نتونست یک جا بمونه، همش مسافر بود. سفر مستمر اونم سفری که باز خودش مجوز روزه و نماز کامل نشه. یا مثلا مثل شیر دادن بچه و رضا، ولی ارضا به حاشیه مثال زده، ارضا شیردهی. و فی تعدی حق به غیر این وجهان، دو احتماله، اجود الوجهان وجوب الکفاره مع تأخیر لا لعذرن و وجوب القضاء مع دوامه. خوب دقت کنید، خب تفصیل مطلب رو باز اگر خواستید و قول مقابلشون نقل نگرده، قول مقابل دلیلش چیه؟ این اجود الوجهان که ایشون میگه برمیگرده به این که حکم غیر مرض حکم مرض نیست، بلکه شهید اینو میگه، توجه کنید، شهید میفرماید این که ده روز یک جا نایستاد یا لعذرنه یا لغیر عذرن، میتونست ده روز یک جا بمونه یا نمیتونست؟ ده روز یک جا نمونده، قبول داریم اینو، اما میتونست بمونه یا نمیتونست؟ اگر میتونست ده روز یک جا بمونه، این هم باید قضاشو به جا بیاره هم فدیه. اگر نمیتونست فقط قضا، فدیه نمیتونست. این نظر شهیده. خب این نظر دیگه معناش عدم التعدیه، اجود الوجهان عدم التعدی، این عدم التعدیه. چون راجع به مرض گفتیم فقط فدیه قضا نیست، اینجا در یک فرضش میگیم فقط قضا، در یک فرضش میگیم هم قضا هم فدیه، این معناش که عدم تعدی. اجود الوجهین عدم التعدی. حالا تعدی نمی کنیم چی پس؟ هم قضا هم فدیه. میگه اگر میتونست ده روزی جا بمونه نموند، بله هم قضا هم فدیه، اگر نمیتونست فقط قضا فدیه نیست، این میشه عدم تعدی. اون قول دیگه که تعدی میکنه، اون میخواد القاء خصوصیت کنه از مرض، که مراجعه کنید به جواهر جلد 17 صفحه 31، صفحه 31 میخواد القاء خصوصیت کنه، البته صاحب جواهر قبول نمی کنه. اجود الوجهین وجوب الکفاره مع تأخیر لا لعذرن، این کفاره مراد فدیه است نه کفاره اصطلاحی. و توجه بکنید به اشتباه تا نندازه این عبارت که ایشون میگه وجوب فدیه مع تأخیر لاله عذرن. اگر تأخیر لاله عذرن بود، این لاله عذرن یعنی میتونستی یک جا 10 روز بمونی، روزهای قضاتو بگیری، این کارو نکردی، همش تو حرکت بود. این فدیه یعنی قضا نمیخواد، قطعا قضا هم میخواد، چون در بعدیش که لعذرنه میگه قضا. اینجا پس هم قضا هم فدیه. اگر قرار در بعدی که لعذرن بوده قضا بیاد، در اینم حتما قضا هست. لذا حاشیه کتاب ما داره که یعنی ان الاجود وجوب و کفاره مع القضا، نه فقط فدیه. لذا میگیم ایشون قائل به عدم تعدی و که تعدی وجهان، اجود الوجهان عدم التعدی. خب حالا تعدی نمی کنید چکار میکنید؟ وجوب فدیه هست اگر تأخیر لاله عذرن بود، یعنی میتونستی در روز جوگه مونی نموندی، و وجوب قضا مع دوام العذر، اونجا فدیه نمیخواد. اما اگر لاله عذرن بود فدیه و قضا، این و قضاش هم باید بنظر بگید، ازایشون میشه قائل به عدم تعدی. حالا چرا بین لعذرن و لالعذرن فرق میذاره؟ اینم دیگه میخواد یک نحوه جمع بین روایات باشه که اون آدرسی که عرض کردیم مراجعه کنید. حالا برای ابا اکر اینجا سفری باشه که باعث نشه برای ما تمامیت من نه کسی رو سفر کنید که کسی میدونه که باید مستمیت سفرات رو داریم میکنه، نمیدونه دنبال بچهش میگرد از این شهر نشهر نمیدونه کسی
تماس خوبی داشتی؟ فکر